بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لا نعب ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این بیت و این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. در روزهای گذشته از سوره مبارکه صف صحبت داشتیم و به این آیه‌ای که خوندم رسیدیم. در ارتباط با آیه‌ای که خوندم، مسئله هدف رسالت مطرح است که خداوند متعال عرض می شد برای سعادت انسان ها دو نعمت مهم به انسان ها مرحمت کرده. یک نعمت عقل که با عقلشون بسیاری از چیزهایی که خوب است بد است می فهمند. خیلی از چیزهاست که با عقلمون متوجه می شویم. عدالت خوب است، ظلم بد است، امانت خوب است، خیانت بد است، تواضع خوب است، تکبر زشت است و از این قبیل مسائلی که عقل من به خوبی اونها را می فهمد و بسیاری از امور دیگر خداوند متعال نعمت عقل را مرحمت کرده است تا با عقلمون خیلی از چیزهایی که باید انجام بدیم، خیلی از چیزهایی که باید ترک کنیم میفهمیم. و نعمت دوم نعمت حجت خودش. کسانی را در ارتباط با راهنمایی انسان‌ها نسبت به چیزهایی که نمی‌فهمند، نمی‌دانند، دستورها، برنامه‌ها، اون چه در همین زندگی برای بشر از قوانین مختلف ارزنده هست، اون چه سعادت ابدی و همیشگیشون را تأمین می‌کند، به وسیله حجت خودش پیامبر و جانشین پیامبر برای بشر این نعمت مقرر شده، نعمت حجت‌های الهی. لذا در حدیثی داریم که ان لله علی الناس حجتین، یعنی خداوند متعال دو تا دلیل، دو تا راهنما برای انسانها مقرر کرده، یکی عقل است و یکی هم پیامبر است و جانشین پیامبر. ان لله علی الناس حجتین، العقل والانبیاء والاوصیاء. بنابراین هدف رسالت کمک کردن به عقل، تأیید اون چه عقل میفهمد و تبیین اون چه عقل ما هم در ارتباط با اونها راه نداره، اونها رو هم پیامبر بیان میکند و جانشین پیامبر و جانشینان پیامبر اونها را حفظ میکنند، در جامعه نگه میدارند، تبیین میکنند. این هدف رسالت. یک مقداری راجع به رسالت و امامت صحبت شد، حالا امروز روز شهادت حضرت رضا علیه السلام به ذهنم آمد که مختصری در ارتباط با موقعیت امام که همون هدایتگری و ارشاد اساس هدف است تذکراتی به عرضتون رسیده باشه. امام هشتم علیه السلام هم هشتمین شخصیت وسیع که از طرف خداوند متعال تعیین شدن هستن که دارای همه کمالات و منشه همه خوبی ها و آموزنده همه حقایق هم. حالا در ارتباط با موقعیت امام و معصوم، به حمدالله اینجور جمعیت ها که با محافل دینی سر و کاری دارن حدوداً در مسیر صحیحی به فضل الهی اطلاعاتی داریم. همه می دانیم که امام از طرف خداوند متعال انتخاب شده و انتخابی نیست که به دست مردم باشه، و همه می دانیم که امام و حجت خدا و وصی پیامبر واجب الاطاعه هست، باید اطاعتشون کرد، مفتر از اطاعه است. و همه می دانیم که ائمه معصومین از خطا بدورن و معصومن، در همین حد که انسان بداند برای سعادتش کفایت میکنه. ولی حالا اگر درجات بیشتری فهمید، مقامات بیشتری و از اونها آگاه شد، معرفت بالاتری پیدا کرد، چه بهتر. و وقتی به زندگی حضرت رضا علیه السلام بنگریم، میبینیم پر است از تبیین حقایق. عالی ترین مطالب اعتقادی را به مناسبت این که شرایط زندگی حضرت و زمان حضرت استثنایی بود، ما در بیانات حضرت رضا علیه السلام داریم که حالا تو این محافل عمومی نمیشه اون مطالب و بحثش کرد، مطالبی حوزوی. این اشاره‌ای که کردم مطلب اینه، یعنی در زمان حضرت رضا علیه السلام یک خطر جدی برای حوزه‌های اسلامی رخ داد و اون خطر جدی بود که هارون شروع کرده بود، مأمون هم ادامه داد، افکار فلاسفه یونان را سعی کردن ترجمه کنند، داخل کنند در مطالب مکتب وحی و مخلوط کنند و به نتیجه اون چه که در مکتب وحی آمده است با مطالب فلاسفه یونان مخلوط، هم زمینه درگیری، گرفتاری، اختلاف و هم زمینه از دست دادن بسیاری از حقایق. این مسئله است که در تاریخ ثبته و هر کس ورودی داشته باشه میدونه. گاهی عرض کردم در حدی مأمون پول میداد برای ترجمه افکار بشری و فلسفه یونان که نوشتن که به وزن کتابی که افراد ترجمه میکردن پول میداد. مترجمها خطها را درشتر مینوشتن، فاصله خطها را بیشتر میگرفتن، کاغذها را ضخیمتر میگرفتن، جلد کتاب را ضخیمتر میگرفتن تا وزن کتاب سنگینتر میشد، تا درهم و دینار بیشتر بگیرند و میگرفتن. کار به جایی رسید که به مأمون گفتن خزینه ته کشیده، نزدیک تموم بشه، به خاطر اینکه به این کیفیت افکار بشری را وارد کرد در حوزه های اسلامی و معارف اسلامی مخلوط کرد و به نتیجه حضرت چون در این شرایط بودن اون وقت بیاناتشون برای ابطال اون مطالب، برای روشن کردن حق، بیانات خاصی است، بیاناتی است که فوق العادگی بیشتری داره. من یکی از خطبه های حضرت رو یه وقتی بررسی می کردم، دیدم که 12 مورد حضرت در مقابل این افکار یونانی در مقابلشون مطلب گفتن و خطبه از نظر علمی در حدی است که من دقت کردم که تو اینجور مجلسی مثلا چقدرشه میتونم بگم، دیدم از اون خطبه مفصل فقط یک جملهشه میشه اینجا گفت، بقیهش بحث درس است و حوزه است و بحث است و دقت است و کار حوزوی. اون خطبه رو هم اشاره میکنم که عجیبه، خطبه ایست که وقتی که مأمون رو همون سیاست خودش که میخواست به این صورت حضرت را بشکند، در حقیقت مسئله ولایت عهدی را اصرار میکرد که حضرت ولیعهد باشند، حضرت نمیپذیرفتن، اون بالاخره اصرار کرد و مسائلی که بود. وقتی قرار بر این شد جمعی مخالف بودن از اطرافیوی مأمون و مسائل دیگر رو حرفایی زدن، قرار شد که حضرت یک سخنرانی بکنن، اونا میگفتن بذار سخنرانی بکنن معلوم بشه که ایشان این کار شایسته نیست، مثلا تعبیر زشتی میگردن. قرار بر این شد، مجلس تشکیل شد، بسیار مجلس فوق العاده و با شکوه و کمیت و کیفیت فوق العاده. قرار شد که حضرت صحبتی بکنن، درخواست شد در ارتباط با توحید بحث کنن. حضرت گفتن باش، رفتن منبر، رو منبر نشستن، مقداری طول کشید، یعنی حضرت نشستن صحبت نمی کردن. یه مقدار طول کشید، اطرق عملی یعنی مقدار طول کشید، دشمنای حضرت گفتن خوب شد مجلس سنگینه، مشکلشون صحبت کنن، خوب شد ما به حرف رسیدیم. اون وقت حضرت یه تکانی به خودشون دادن که تعبیر اینجور میشه مثل شیر وقتی که میخواد برخیزد، پا شدم ایستادم، قام خطیبن، حضرت رو منبر ایستادم، یک خطبه ای خوندم که من تو بررسی که کردم تمام خطبه های حضرت امیر علیه السلام تو این خطبه جمعه، قوغاییست. قسمتی از این خطبه رو عرض کردم، اصلا نمیشه اینجا حرفشو زد. اون وقت تو اون خطبه حضرت افکار بشری و فلاسفه یونان را در حدود 12 مورد در این خطبه نشانه گرفتن و در اون خطبه رد کردن، موضع گیری کردن. اون یک جمله شو گفتن جوریست که میشه اینجا من بگم، بقیهش درس و بحث است و حوزه. اون یک جملهش اینه: بسن الله یستدل علیک، یعنی با آثار قدرت خدا و مصنوعات استدلال می شود به وجود خداوند متعال، یعنی این هستی نشانه قدرت اوست. یک جمله نمیشه بحثش کرد. و الا و من قال فیما فقط زمنه و من قال الاما فقط وقته و من قال لما فقط علله. و از این تعابیری که هر کدامش ساعتی حداقل بحث میخواد که روشن بشه. قوغاییست آثاری که از حضرت رضا علیه السلام باقی مونده. حالا در ارتباط با این شخصیتی که اشاره کردم به عظمت حضرت، اون وقت بحث‌های اخلاقیشون بی نظیر، بحث‌های اجتماعیشون بی نظیر، بحث‌ها و تذکرات اقتصادیشون بی نظیر، تذکرات عبادیشون بی نظیر، مطالب مختلفشون بی نظیر، دریایی از حقایق و علوم، همچنون که خود معصومین می فرمودن که نحن البحار التی فی حول غائثکم در سمین و یاقوت و مرجان و فلاصل کن نجوما یستزا و بنا وللبریت نحن الیام برهان و شخصیت های یگانه خلقتن. حالا من بعد از این که امامت حضرت با ادله قطعی عقلی و نقلی اثبات شده است، برای این که معرفتمون، تذکرمون، توجهمون به شخصیت معصوم بیشتر باشه، یک خط از بیانات خود حضرت رضا علیه السلام در معرفی امام براتون عرض میکنم. دقت میکنید که اگر توجه بکنیم، با اینکه به حمدالله اینجور جمعیت ها ولو به تفصیل چیزی ندانیم، اجمالا در روح یک شیعه و جوان شیعه و پیر شیعه و مرد شیعه و زن شیعه توجه به این جهت هست که معصوم یعنی دارای همه کمالات و فضائل. اما گاهی میشه بعضی از عبارات یک مقداری توجه آدم بیشتر میکنه. حالا یک عبارت از این حدیث مفصل به عرضتون میرسد در ارتباط با معرفی حضرت معصوم را. این کتابی که دستم از تحف العقول از کتابهای بسیار نفیس در بخش کلمات حضرت رضا علیه السلام این چنین آمده، نسبت به بیان شخصیتشون: الامام واحد و دهره لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد له بدل ولا له مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل کله من غیر طلب من ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا یبلغ معرفت الامام او کنه وصفه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن امام شخصیتی است که یگانه روزگار است، واحد و دهره، ولا یدانیه احد، کسی همتای معصوم وجود ندارد، ولا یعادله عالمون، هیچ عالمی عدل او و نظیر او نیست، ولا یوجد له بدلون، مانندی بدلی برای امام وجود نداره. به تعبیرهای مختلف فرمودن، بعد فرمودن مخصوصون بالفضل کلهی من غیر طلب من ولا اکتساب، تمام فضائل در معصوم جمع است بدون درس خوندن، بدون طلب کردن، بدون استاد دیدن. از ناحیه خداوند متعال چنین عنایتی به معصوم شده است، اون هم بر اساس حکمت صحیح که دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، به الله به فضل خدا مطلب مشخصه که در این حال اینجور نیستش که یعنی بی حساب و کتاب. بر اساس این یک کلمه جواب سوالیست اگر به ذهن بعضی بیاد که وقت دیگری باید تشریحش بشه. همه این کمالات هم که خدا به این بزرگواران داده است بر اساس اختیار خودشون عبودیت راست، یعنی خداوند می داند که بین خلائقش چه بنده‌ای تصمیم دارد عالی ترین تسلیم را در مقابل خدا باشه و مهمترین بندگی را در نظر داره. اون وقت که خدا میداند که چه بنده‌ای از بندگانش در جهت تسلیم و بندگی بیش از همه تصمیم برای عبودیت دارد، اون وقت میخواد سرمشق بدهد، میخواد شخصیت الگو قرار بدهد، باید فضائل رو به کی بده؟ به همون شخصیت. یعنی اشاره کردم به ذهن نیا که خب اگه خدا این کار رو برای ما میکرد میشود، به ما هم اینجور لطف میکرد جون میشدیم. بله، ولی جهتش اینه، چرا به ما نشده این کار برای ما؟ به اینها شده این یک کلمه، در حالا جای باز کردن زیاد نیست. این وقتی کسی خواست میتونه سوال کنه، تشریح کنم انشاءالله. خداوند به علم ازلیش میدانست که در بندگانش چه کسی از همه بیشتر حالت بندگی و تسلیم و اطاعت داره، میدونست. حالا میخواد امتیاز بدهد، سرمش برای مردم درست کند، الگو به مردم بدهد، فضائل باید به کی بده؟ به همونی که خدا میدانست که از همه بیشتر تسلیم بندگی خدا و در جهت بندگی خدا مصمم است. لذا تمام این لطف هم که شده لطف هاییست که تبعیض نیست، بر اساس علم خداست، نسبت به اختیار خود این بزرگواران. اون وقت چی میگفتیم؟ حضرت میفرماید که معصوم همه این فضائل را، کل فضائل را آگاه است، من غیر اکتسابن، بدون اینکه درس خونده باشه، بدون اینکه استاد دیده باشد، از ناحیه خداست، مخصوص بالفضل کله من غیر طلب من ولا اکتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه خداوند متعال عنایت کرده است و دارای چنین موقعیتی هم. و لذاست که بر ما سوى الله به اذن خدا محیطن، آگاهن. بر ما سوى الله به اذن پروردگار مطلعن و در هستی به اذن خدا هر تصرفی که بکنند، هستی مجبور است به اطاعت کردن. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته. این حدیث از حضرت جواد علیه السلام در اصول کافی است، جلد اول اصول کافی، خیلی فوق‌العاده است. یه بخششو که نمیشه اینجا من بحث بکنم، یک بخششو اشاره میکنم. حضرت فرمودن خدا بود و یگانه بود. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته. اینم باز موضع گیریست مقابل حرفای بشری که میگوین عالم قدیمه. خیر، خدا بود و عالم رو ایجاد کرد، نبود عالم ایجاد کرد. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمدا. و علی و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. غوغایست، یک کلمش مقصودم بود که در این حدیث شریف آغاز جواد علیه السلام فرمودن خداوند بر همه هستی حتم کرده است که فرمان ما را بپذیرند، امر ما را اطاعت کنند. در هر حال پس شخصیت معصوم به حمدالله توجه دارید، تذکران که عرض کردم اینه، نه اینه که بعضی فکر کنن یه مقدار علمشون بیشتر بود، یک مقدار تقواشون بیشتر بود، یک مقدار اخلاقشون خوبتر بود. خیر، شخصیت هایی هستن که عالم هستی در مقابل چشمشون به مانند کف دست ماست در مقابل دیدگانمون. باز اینم از حضرت رضا علیه السلام است. یک کسی به حضرت کرد که اینجور از شما نفع شده که جهان در مقابل دید علمی شما مثل نیمه گردویست در کف دستمون. حضرت هم بودن آری همینطوره، و این حدیث رو با آب اطلاع بنویسید، همینجوره. یعنی به اذن خدا چنین احاطه‌ای برای ما هست. اینا از نظر بحثی صحبت شده، کارا شده، چون فطرت شما هم در این زمینه هست و توجه دارید، من به عنوان تذکر عرض کردم. پس شخصیتشون اینه، اینه که خیلی باید مفتخر بود به ولایتشون و شکر این شناخت این باشد که حرفاشون خوب بفهمیم و عمل کنیم، هم در مسائل مهمه از اینا بگیریم مطلب رو، در خانه دیگران نرویم از این شخصیت ها حرف بگیریم، و هم در سطح خودمون در زندگی و دوران زندگی و عملمون اینجور باشید که و باشیم که از این بزرگواران مطالبی که ما رسیده به کار بگیریم. حرفاشون برای ما رستگاری آور به شرط عمل، به شرط این که بدانیم و به کار بگیریم. همت کنیم اینجور باشه که در این حدیث شریف از آقا حضرت رضا این شخصیتی که گفتیم این است. از این شخصیت سوال شده آدمای خوب کیان، افراد نیک چه افرادی هستند؟ سئل الامام علی بن موسی رضا علیه السلام عن خیار العباد، آدمای خوب کیان؟ ببینیم آقا چی فرمودن. فرمودن افراد خوب کسانی هستند که این نشونیار دارن: یک، الذین اذا احسنوا استبشروا، کسانی هستند که وقتی کار خوب میکنن خوشحال میشن، نه که مغرور میشن، خوشحال میشن. نمازشو به وقت میخونه خوشحال میشه، نماز خوب میخونه خوشحال میشه، به پدر مادر احسان میکنه خوشحال میشه، زمینه دروغ پیش میاد دروغ نمیگوید راست میگوید خوشحال میشه، و همچنین از کار نیک که انجام داده است و میداد خوشنود میشه. الذین اذا احسنوا استبشروا، این معلوم میشه در باطنش زمینه خیره که از کار خوب خوشحال میشه، نه که عطف پیدا کنه، خوشنود میشه. دو، اونها افراد خوبی هستن که وقتی کار خلافی انجام میدن استغفار میکنن، وقتی میبینند یک گناهی مرتکب شده، دروغی گفته، چشمش آلوده شده، به نامحرم نگاه کرده، مسئله حجاب و محرم و نامحرم براش مطرح نبوده، همینطور که با مرد برخورد کرده با زنها هم نامحرم هم همونطور برخورد میکنه، گناه هست، معصیت هست، بدبختی است. افراد خوب کسانی هستند که اگر دیدن هر نوع گناهی، چشمشون، گوششون، زبانشون، کارمون، به هر صورتی تا احساس کردیم یه گناه کردیم، نمونیم تو گناه، استغفار کنیم. والذین اذا اساؤوا استغفروا، عزیزان گناه پیامد بدی داره، گناه بدبختی می آورد، خدا مهلت میده اما گرفتاریش محفوظه، نکنه به خصوص گناهی در زندگیمون تکرار بشه که تکرار گناه و اصرار بر یک گناه خیلی بدبختی آوره. بسیاری از کارهای خوب انسان را از بین میبره، حبط میکنه. با معصیت ساده برخورد نکنیم، هرچه شد گوش من بشنود مسئله نیست، هرچه شد چشم من ببیند مسئله نیست، هرچه بود کار و در آلودگی های کار پیش بیاد مسئله نیست، خیر. در مقابل معصیت ایستادن، و اگر گرفتار شد انسان استغفار کردن. این دو حضرت فرمودن آدم های خوب اینان، والذین اذا اساؤوا استغفروا. سه، کسانی خوب هستند که وقتی خدا بهشون نعمت میده شکر میکنن، و ازا اعطو شکرو، شکر نعمت میکنن، نعمت سلامت، نعمت ثروت، نعمت های مختلف، امکانات فردی اجتماعی، شکر میکنن الحمدلله، و در جهتی که خدا دوست دارد به کار میگیرن. این سه. چهار، و از ابتلو صبرو، و وقتی گرفتار میشن استقامت میکنن، خودشون رو نمیبازن، در مقابل گرفتاری حساب میکنن تکلیفشون چیه، هر چه تکلیفشون بود انجام میدن. استقامت معناش اینه، اگر هیچ راهی نداره دیگه تحمل میکنه. این چهار. پنج، و وقتی که عصبانی میشن خیشتندار میشن، و از غضبو عفو، وقتی عصبانی میشن سعی میکنن که خودشون نگه دارن، خشمشون رو ابراز نکنن، جلو خشمشون رو بگیرن، و اگر چنون چه زمینه عفو است و موردیست که خدا دوست داره که گذشت کنن، گذشت هم بکنن. و ازا غضبو عفو، یک دنیا حکمت تو این یک خط. انسان اینجور بشه، از کار خوب خوشش بیاد، از کار خلاف ناراحت بشه، استغفار کنه، نعمتها را شکر کنه، در گرفتاری ها استقامت داشته باشد، و هنگام خشم و غضب حال گذشت داشته باشد. اون وقت حضرت رضا علیه السلام بمودن این آدم خوبه. و این درس امروز انشاءالله از حضرت داشته باشیم، به کار بگیریم، وقت به حضرت هم عرض بکنیم که اینا خوب مشکل هست، معلومه، هواها بسیار، هوسها بسیار، زمینهای خلاف بسیار، اینه که باید خودتونم کمک کنید، عرض کنیم به حضرت که کمک کنید، لطف کنید که ما بتونیم در مسیرتون باشیم، اینجور نباشه زائر حضرت باشیم، مجاور حضرت باشیم، اما رنگ و بوی تربیت حضرت را اونچنون که شایسته است نداشته باشیم. عرضم اینه که خودتون توجهی، عنایتی، که اگر یک نظر لطف بکنن خیلی کار صورت، و کارمونم میدونن حضرت متوجهن همه کارمون. یکی به حضرت رضا علیه السلام گفت برای من و زن و بچه‌م دعا کنید، التماس دعا دارم ازتون. حضرت فرمودن که مگه من نمی کنم این کار رو؟ الست و افعل و ذالک، مگه من دعا نمی کنم برای تو؟ دعا میکنم. بعد فرمودن بدونید هر صبح و شام کاراتون به من گزارش داده میشه، هر صبح و شام. اگر ببینم کاراتون خوبه که از خدا میخوام لطفش بیشتر براتون، اگر ببینم کاراتون خلافه براتون استغفار میکنم، براتون استغفار. اینه که میدونم حضرت متوجهن، وقت حتی بیشتر سعی بکنیم که به گونه باشیم که وقتی کارهامون گزارش داده میشه حضرت رنج نبرن، از دردشون نیاد که عجب این کنار قبر منم هست و دوست منم هست، و اما در این حال هنوزیم. من نسبت به خودم عرض بکنم این تعبیر رو، دیگه ما هنوز نشده که جوری بشیم که شما خوشنود خوشنود همه تو که گاهی حرم مشرف میشیم میگیم آقا این کسارتمون، این دردمون، این فقرمون، این گرفتاریمون حل کنی، مشرف بشیم بگیم آه هنوز چشمم و مالکش نیستم، این نگاه به نامحرم بکنم، هنوز گوشم و مالکش نیستم، هنوز زبونم و مالکش نیستم، و ها کذا. و حضرت یک توجه که بکنند عنایتشون مثل وجودمون را مبدل به طلا میکنه. آری اینه که حالا از همین نزدیک و امروز روز شهادتشون رو عرض سلام و عرض ادب میکنیم. دیگه من براتون داستانی تو این زمین ها نقل نمیکنم که گاهی شده که خیلی وقتا شده که توسلات نتیجه نداده، مثل دعا. خیلی وقتا آدم دعا کرده، جدی هم دعا کرده، یه مسائلی است که بحث مفصل داره، دعاش مستجاب نشد. خیلی وقتا هم دعا مستجاب میشه. توسل هم همینطوره. خیلی وقتا میشه که ممکنه که توسل نتیجه نده، اما بسیاری از اوقات هم نتیجه میده، در حدی که این واقعیتی داره. من نسبت به این حرف یقین دارم. یک کسی میگفتش که وضع همجوری بود، گرفتاریایی بود و هر روز میرفتم، یک روز میرفتم گرفتاری و به حضرت میگفتم، فرداش میرفتم تشکر میکردم که حضرت درستش کردن، درست کردن. یکی از رفقامون اسمشون آقای حاج احمد آقای نقی‌زاده است، از رفقای این به اصطلاح بیمارستان امام زمان علیه السلام است که الان بعضی از عزیزانمون که هستن در مجلس میشناسن این آقا رو و رفیقم با هم اتفاقا مشهدم از الان. ایشان میگو من سنم حدود 18 سال اینا بود و اون زمان دوره بحث به اصطلاح ملی شدن نفت و اون وقتا بود و یه آقای دلالی بود، کارشون کار قماشه، تو بازار قماش میخواست بیاد مشهد. من به پدرم گفتم پدر من تا حالا مشهد نرفتم، 18 سالم، اجازه بده با این آقا برم مشهد. پدرم گفتش که این آقایی که گفتی خیلی مورد اطمینان منه، با این که بریم مشهد مثل که با خودم رفتی، اینقدر مورد اطمینانه، ولی امکانات مالیش ضعیفه. پسرم تو با این که بریم ممکنه جای خوبی سکنا نگیریم، غذای خوبی خورده نشه، زده نشی از زیارت سفر اولیت، اینه که باشه با خودمون بریم، امکاناتشون خوبه. گفتم بابا اینقدر مهم نیسته که این دو سه روز دیگه هر جا خوابیدیم، هر جا پا شدیم، هر جا خوردیم، ایناش مهم نیست. گفت اگه ایناش مهم نیست، این جناب سخت مورد اعتماد منه، میخوای بری برو. میگم رفت. نزدیکای مشهد که رسید و ما با ماشین و اون وقتا و به من این جناب گفت نزدیک مشهدیم، حالا انشاءالله مثلا نماز تو حرم میکنیم، از حضرت چی میخوای فلانی؟ بودم شما چی میگی؟ چی بخوام؟ گفتش که از حضرت سفر کربلا بخوا، اون وقت کربلا قدرم بود، ممنوع بود به اصطلاح. گفتم خب کربلا که قدغنه که. گفت خب اگر قدغن نبود که برای شما که امکانات مالیتون خوبه که مسئله نبود، خب گذرنامه میگیرید میرفتید. شد قدغن هست میگم از حضرت کربلا رو بخوا. بودم باش آمدم و سلام و زیارت و و از حضرت خواستم، یک کربلا نسیم بود. از اون طرف تهران یک آقایی که اهل دعا و این مسائل بوده، بر اون شخصی که اون وقت همه کار دستش بود و در جریان نفتم از مشاهیر علاقهی بهش پیدا کرده بود، براش دعاهایی ترتیب داده بود برای حفظش. هر طور شده بود خودش رسونده بود بهشون آقا با واسطه و وسائط و گفته بود من برای حفظ شما این چیزی ترتیب دادم، شما چه معتقدی چه معتقد نماشی اینا اثر و وضعی خودشه به اصطلاح داره حفظت میکنه. اونم خوشش آمده بود، گفته بود خب تا هم یک چیز از من بخوا. گفته بود نه من چون علاقه داشتم به کار کردم هیچی نمیخوام. از این اصرار از اون انکار دیده بود اصرار میکنه، گفته بود به ذهن رسیده بود که خب حالا که اصرار دارین یه 12 تا گذرنامه حالا که شما ممنوع کردی رفتن کربلاره اجازه بدید 12 تا گذرنامه ما به ما بدن. وقت میگفت تو ذهنشم آمده بود اون جناب که من این گذرنامه رو بگیرم، تاجرای متدین تهران که بول دارم اصلند و دینی هم دارند و دوست دارن برن کربلا، اینا رو بهشون بفروشم. اون وقت گذرنامه 15 تومن میگرفتن، من یکی 15 تومن بگیرم هم من پول دار میشم اون همون رو برن کربلا. گفت بود باشه، دستور داده بود 12 تا گذرنامه. اون آقا میگفته وقتی که این 12 تا گذرنامه رو به اصطلاح دستور داد و من رفتم اسما رو بگم، اسما رو گفتم تا 11 تا اسما یاد آمد، آقای فلان آقای فلان از بازاری های معتبر متدین خوب، تا یاد آمد دوازدهمیش دیگه هیچ یادم نمیاد کی بگم موندم. همه تو کشکی گفتم احمد نقی‌زاده، کشکی رو میدوش احمد درست دوازده تا گذرنامه گرفتم و بعد آمدم تو بازار، همه رو که میشناختم دادم گذرنامه رو، گفتم یکی 500 تومن، گفتم باشه 500 تومن اون وقت گرفتم. حالا احمد نقی‌زاده نمیدونم کیه، از این دلال بپرس از اون بپرس. گفتم بله یا آقای نقی‌زاده فلان جا هست که اونجا حجرش هست قماش فروشه. رفتیم و گفتم آقا احمد نقی‌زاده، گفتن نه من احمد نقی‌زاده نیستم، اسم پدرش همونست که عباس بود بنظر من، عباس نقی‌زاده. اون چی کار داری با احمد نقی‌زاده؟ پسر من اسمش احمده، احمد نقی‌زاده. خب جریان اینه چی، ما 12 تا گذرنامه جور کردیم به این صورت و یکیش احمد نقی‌زاده است، نمیدونستم کیه، پرسیدم تا اینجا رسیدم. پدر گفته بود که خب بده من چقدر 500 تومن بگیر 500 تومن. ایشان میگفت که فلانی همچی که رفتم تهران تا رفتم وارد خانه شدم پدرم گفت احمد جان از امام رضا چی خواستی؟ گفتم کربلا. گفتم بابا بگیر بگیر. آقان 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 السلام علیک یا سامن الائمه یا علی ابن موسی ایها الرزام یا ابن رسول الله السلام على الإمام المسموم السلام على الإمام الشهيد ومسموم بالسم قطعت أمعاؤه. این جمله رو یادم نمیاد، در طول تاریخ صحبت و منبر رفتنم درست باز کرده باشم، توضیح داده باشم، حالا نمیتونم توضیح بدم. همینقدر عرض میکنم که امعا معناش یعنی روده ها و مسموم قد قطعت قد قطعت قطعت هم که میدونید شما قد قطعت بستم اماغ یا غایی مینشستن برمیخوزن قرار معجزه ندارن و همه جا قرار معجزه نیست و الا سم چیست، سم رو تبدیل میکنن به اون چی که وسیله علاج است، با یک نگاه مرده ها رو زنده می کنن. اما وقتی قرار معجزه نیست زهر کار خودش رو می کنه. دیگه فهمیدید یعنی چه؟ لا اله الا الله. آقا امام هشتم شما با همه این ناراحتی سختتون بازم فرمودید که فبک علی الحسین. لا اله الا الله. کربلا هم زهر بود و هم جراحت بود، تیر زهرالود بر دل نازنین حضرت. آیا زن جان زن جان که این تیر اصابت شد بدرد وقتی آقا وقف لیسترین سائم جنگیدن عزیز زهرا مقداری خسته شدن، میمنه و میسره لشکر رو به هم ریختن، کفر القوم و قد من رغبو ان سواب بالله نور استغلن و ابی شمسون و امی قمرون و انا الکوکب بین القمرین، از پشت ها پشت ها ساختن، خسته شدن آقا و قفل یستری و استادن یه مقدار استراحت کنن، اگه امروز نبود سلام نمی بود ارز کنم به این صورت ها، همیتو که استادن کمی استراحت سنگ آمد به پیشانی حضرت ببینم داریم گریه میتونید منقلبید. ماه رمضونی بود، من خیلی من برمیرفتم، یعنی 7 جلسه شب ماه رمضون میرفتم، زمستان بود و طولانی بود، روزام یادم یاد 2 تا میرفتم، اینا رو میگم بده که خسته بودم. جلسه آخر محبان و رضا بودن که اون وقت صحبت میکردن، دوست میداشتن روزه که میخوندن بعد من دعا کنم، لذا میخواستم بشینم نشسته بودم. روزه رو که شروع کردن یه مقدار طول کشید، من با خودم یه نقی زدم، چون مربوط به خودم و نست خواب و میگم، یه مقدار روزه طول کشید، من یه نقی زدم، گفتم دیگه طولش دادم، طولش دادم، با خودم رو میدونم خودم طولش دادم، حالا من خسته بودم بودم طولش دادم. بعد روزه تموم شد و ما دعا کردیم، آمدم خانه، هنوز یکم فرصت بود، سرمو گذاشتم، خسته بودم، خوابم برد، یک صدای قوی تنین انداز شد، فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر کی میخواد کم، هر کی میخواد زیاد، در خانم باز بود، یعنی هر کی میخواست بره بره، اجباری نبود تو کار، فضولی موقوف، روزه مثل نماز، حدیث داره راجع به نماز، هر کی میخواد نماز مستحبی کم بخونه، هر کی میخواد زیاد بخونه، روزه مثل نماز است، در خانم باز بود، یعنی هر کی میخواد بره بره، چرا فضولی کردی که زیاد طولش دادن؟ ببخشید حالا اگه کم طول کشید، لا لا الا الله، خون بر صورت آقا جاری شد، بمیر آقای حسین جان، جان جان جان، خدا به این توسلات فرج مولامون برسان.